أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما همونطور که سروران عزیزمون مستحضرن پیرامون مسئله 30 بود. در مسئله 30 سخن از این بود که آیا می شود صاحب الجبیره را اجیر کرد برای انجام اعمالی که در آن طهارت شرط هست. ما نکاتی را مطرح کردیم در این که آیا هر شبت خدمتون جایز هست یا جایز نیست. سید اشکال فرمودن، بعد هم اضافه کردن اگر در اثناء مدت عذری برای شخص اجیر که از اول سالم بوده و شرایط جبیره ای نداشته پیش بیاد، بعید نیست که بگیم این عقد منفسخ می شود. خب من دیگه تکرار نکنم، دوستان حتما بحثا را دنبال می کنند و پیگیری می کنند که انشاءالله مشکلی نداشته باشید. ما در بحث دیروزمون مشخصاً به این نکته اشاره کردیم، همین بحث عذر در اثناء مدت اشاره کردیم و قائل شدیم که اجاره بر قضا با وضوی جبیره‌ای جایز نیست. این شخص حالا که این عذر براش پیش آمده، سوال این بود که آیا حکم به انفساخ بکنیم یا حکم به خیار تخلف بفرمایید شرط. چون فرق است بین این که ما حکم به انفساخ بکنیم، معناش این است که دیگه نسبت به مدت باقی مونده هیچ کار است و اجاره باطله، و مواردی را هم مثال زدیم محضر دوستان فاضلمون. اما اگر گفتیم نه منفسخ نمی شود این عقدی که ما با این اجیر بستیم برای قضاء نمازهای فوت شده پدر مثلا، و الان در اثناء مدت عذری براش پیش آمده، منفسخ نمی شود، بلکه خیار تخلف شرط هست. و معنای خیار تخلف شرط یعنی شرط ما مباشرت بوده، الان از اون شرط تخلف شده، چون مباشر نمیتواند خودش مستقیما این عمل را انجام بدهد، لذا فسخ میکند. معنای خیار تخلف شرط این است. یک راهش فسخ، همون راه صورت اولی که عرض کردیم، اما راه دیگرش این است که کار را به دیگری می سپارد. یعنی همین آدم اجیر معامله به هم نمیخوره، خیار تخلف شرط اون آقایی هم که اجاره داده رضایت میدهد، میگه حالا یه آدم مسلمانی پیدا کن که لااقل نمازا را بخونه. میگه چشم، این آدم و ادامه کار با اون، این خیار تخلف شرطه. چی باشه ازم؟
خب
خب ما مگه ما گفتیم اجباریه؟ بالاخره پیش آمده دیگه. آجا کی گفته این اصل رو از کجا درست کردید شما؟ اولا تخلف یعنی عملا ببینید شرط محقق نشده دیگه. مگه من نگفته بودم جناب عالی نماز بخونید؟ بله بنا نبود مگه؟ حالا بس اختیار و غیر اختیار نیست، بس اینه که الان اون شرط که قید مباشرته محقق نیست. این بهش میگن تخلف. تخلف شما خیال میکنید مثلا یه جرم کبیره‌ای باید مرتکب شده باشد، یه گناه مثلا اونچنانی. تخلف یعنی اون چرا که بر اساس اون عقد بسته ایم الان در خارج نیست، یعنی خلاف اون چیزی که بر اون قرارداد بسته ایم. تخلف شرط، ما این اصطلاح عمومی خودمون میگیم آقا تخلف کرده، بخصوص روزا دادگاه هم اوضاعش داغه. تخلف جرم و امثال زاره. نه، تخلف شرط یعنی اون چیزی که ما روش قرارداد بسته بودیم اون الان قابل تحقق نیست، یعنی تخلف شده از اون، یعنی او نمیتواند خودش انجام بدهد. شرطی که بسته بود با ما و گفته بود من این عمل را انجام میدهم، ازش تخلف شده. نه، تعمد بحث نیست، یعنی الان اون مباشر که قید ما بوده در کار نیست و نمیتواند. این معنای تخلف شد. بعد ما مطرح کردیم که اگر فرض کردیم که مدت موسعه و مکلف میتونه این قضا را بعدن انجام بدهد، خدمت علمای اعلام عرض کردیم چه گفتیم؟ فسخ حاصل نمی شود و این در دراز مدت این عمل را می تواند انجام بدهد. اما در صورت تضییق عرض شود خدمت شما به این که مدت مضیق باشه و در اون مدت هم خوب نمی شه آدم، دست شکسته، پا شکسته، خوب نمی شه. اینجا عرض کردیم اگر اجاره بر عمل کلی واقع شده که جامع بین مباشر و تسبب هست، روشن این فارسی صحبت میکنم دیگه، یعنی ما گفتیم این نماز قضا خونده شود، قید چه نکردیم بفرمایید. مثلا زیاد اتفاق میفته دیگه، شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم الشریف تشریف برید تبلیغ، یه پولی بیتون میدن میگن آ این برای پدر و مادر ما نماز خونده بشه و نگفتن ما خودت بخون، دستت بازه، شما میتونید به دفتر یکی از آقایون مراجع که معمولا مراجعینی دارن، افراد مورد اطمینانی دارن، پولو به اونجا بدید یا هم گاهی خودت میخونی. قید مباشرت درش نیست، یعنی به تعبیر روشنتر اجاره بر عمل کلی واقع شده، نه بر اجاره به شرط مباشرت. در اینجا سوال کردیم از محضر علما و جوابم گرفتیم دیروز، اجاره صحیح ام لا؟ حالا که آقا در اسنا حالت عذر پیدا کرده و جبیره ای شده، اجاره صحیح است یا صحیح نیست؟ ولی آقا چون تخلف شرطی انجام نشده دیگه، چون از اول دو راه وجود داشت، حالا یه راهش نشده، راه دیگرش اجاره صحیح، چون میتونه از طریق واسطه کار انجام بدهد. عرض شود خدمت شما به این که به کسی بسپرد که او کار را انجام بدهد. عرض شود خدمت شما به این که اما اگر مدت مضیق بود، سید فرمایشتون یادتون نره، اگر مدت مضیق بود و قضا هم با قید بفرمایید، یک کلمه مباشرت بود، نظر مبارک سید رضوان خدا بر او باد فرمود اجازه این اجاره منفسخ می شود و وجهی برای صحت نیست. نمیتونیم مسئله صحت رو در اینجا درست کنیم و مسئله خیار تخلف شرط هم سید دیگه مطرح نکردند. دلیلش هم همون دلیل دیروز بود که گفتیم عرض شود اجاره به حسب بقا مثل اجاره به حسب بفرمایید حدوثه، فارسی بود دیگه، یعنی چطور ابتدا به ساکن ما نمیتونیم صاحب الجبیره را به عنوان اجیر قرار بدیم، استدامتن هم چون قید مباشری درش بوده نمیشه. خب اما چرا میگیم خیار تخلف شرط نمیشود؟ این اول بحث امروز ماست. سید فرمود عرض شود خدمتون منفسخ میشود معامله، مزیق بوده وقت، قید مباشرت هم درش بوده و الان عذر براش پیش آمده. دلیل این که میگیم منفسخ میشود، دلیلمون روشنه، چون اجاره به حسب بقا مثل اجاره به حسب حدوث هست. این دلیل. اما سید فرمودن خیار تخلف شرط اینجا انتظار نکشید، چون قید مباشری بوده خیار تخلف شرط اینجا معنا ندارد. چون اگر خیار تخلف شرط بود معناش چی بود ایها الفضلا؟ معناش این بود که این اجاره صحیح است، منتها یه خیاری برای طرف هست به خاطر اینکه از شرط تخلف شده، نه تخلف عمدی، یعنی نمیتونه انجام بده. اونجا میگفتیم عرض شود خدمتتون به کسی دیگری واگذار کنن. اما اینجا که قید مباشری بوده، وقتم مزیق بوده، موثر نبوده که هر موقع خوب شد بتواند اون را انجام بدهد، اینجا سوال این است که چرا خیار تخلف شرط در مورد بحث ما جاری نمی شود. از اینجا به بعد که تتمه بحث دیروزه خواهش میکنم ملاحظه فرمایید. به خاطر این است که ما در بحث خیار، این بحث را مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه به صورت مستوفا مطرح کردن، ما گلچین کرده ایم که تقدیم محضر دوستان بکنیم و لذا میبینید مسئله سی ما توسعه پیدا میکنه. 3-4 روزه داریم همین مسئله را بررسی میکنیم. ایشون میگن دلیل این که خیار تخلف شرط در اینجا جاری نمیشود و سیدم گفته منفسخ می شود عقد، در بحث خیارشون می فرماید که یه مطلبی مطرحه و اون مطلب اینه، با من باشید، که شرط در ضمن معامله، یعنی من شرطی که می کنم، معاملهی که انجام می دم، یه شرطی در ضمن معامله می کنم، گاهی به این صورته که عرض شود خدمتون این که بر می گرده به اعیان شخصیه، یعنی روی عین شخصی من شرط قرار میدهم، گاهی از اوقات نه، به اون چه مافزمه هست شرط قرار میدهم. ایشون میفرماید فرق است بین اونجایی که به اعیان شخصیه شما شرط قرار بیدید، مثالاش میزنم، یه وقتا نگید آسمانی ایشون حرف میزن زمین کجاست، زمینم عرض میکنه، و گاهی از اوقات نه، به عنوان مافز ذمه مسئله شرط تحقق پیدا میکنه. ایشون مثال میزنن به عنوان اعیان شخصیه، کتاب معینی را، این کتاب، کتاب معینی را میفروشه جناب آقای بایه، عرض شود خدمت شما به این که و به مشتری میگه این چاپ بیروت است، به شرط این که چاپه بفرمایید بیروت باشه. پس شرط به چی تعلق پیدا کرده؟ به عین شخصی تعلق پیدا کرده. هذا الکتاب، کتاب جواهر، عرض شود خدمت این که چاپ بیروت یا چاپ جای دیگری، حالا ما مثال میزنیم بیروت، عرض شود خدمت این، یا عبد معینی را، اون موقعی که معامله عبد و اما بوده، عبد معینی را جناب بایه می فروشد، میگی این عبد من مشتریم با این قید می خرد، عبدی من می خوام که حالا تنها بره آب بیاره از چاه کافی نیست، کاتب هم باید بفرمیدا باشد، به شرط ان یکون کاتبن، کاتب باشد، یا به تعبیریشون عبد رومی می خوام، نه عبد مثلا فلان منطقه زنجی، امثال ذلك. این یه نوع شرط عین شخصی، شرط در رابطه با عین شخصی است. اما گاهی شرط در ضمن معامله، مطلب گم نکنید، تو این شرایط تشریف میارید خوب دقت کنید که موضوع را گم نکنید، موضوع اونجاست. که وقت مزیقه، اجارهی که ما دادیم برای نماز وقت مزیقه، قید هم قیده بفرمیدا مباشری بوده و الان در اثناء مدت عذر برای طرف پیدا شده. سید فرمود معامله منفسخ می شود و جایی برای خیار تخلف شرط نیست. گفتیم چرا نیست؟ مرحوم آیت الله خویی میگه اجازه بدید ما باز کنیم مطلب را، چون بحث خیار در بحث خیارات این بحث مطرحه که شرط گاهی مربوط به عین شخصی است و گاهی از اوقات ایشون میفرمایند شرط در ضمن معامله برمیگرده به کلی مافی الذمه، کلی مافی الذمه، نه این کتاب معین، نه این عبد معین، کلی مافی الذمه. مثال میزنه خود ایشون، باز مثال جالبی میزنه، میگه من یه من گندم میخوام، یه من گندم، من کدوم من گندم بفرمایید، کلی مافی الذمه است یه من گندم، منتها شرطش چی است؟ شرطش اینه که از محصول کشت یا برنج میخوام، شاید دوستان شمالی ما اینجا باشن، برنج میخوام منتها از محصول کشت دوم میخوام، که جنس مثلا چه است؟ مرغوب تره فرزن، ولی 50 کیلو هر شبت خدمتون برنج میخوام از محصول کشت دومتون، نه کشت اول. خب اینجا 50 کیلو 50 کیلوی کلی مافی الذمه است. شرطش هم اینه که از این هر شبت خدمتون این که نوع خاص باشه و امثال ذلک. یا مثلا فرزن من کسی را اجیر میکنم برای نماز کلی، نماز کلی، نه نماز معینی، نماز بخونید شما عرشبت خدمتون، منتهای مراتب شرطی که براش میذارم میگم بی زحمت شما تو قم زندگی میکنید، این نمازها را برید کجا بخونید؟ حرم بخونید، شرط مکان. یا زمانن شرط میکنم، میگم من این نماز را عرض شود خدمتون میگه که به شما میدم نماز بخونید، کلی نماز، نماز معینی، برید در فلان زمان یعنی ماه رمضان بخونید، بل آقا سحر ماه رمضان، آقا دیگه معلومه تمرینم کردن، عرض شود خدمتون یعنی ثوابش و خصوصیاتش و اینا بهتر باشه. اینم از این نظر. یا کتاب کلی را، یک کتاب جواهر کلی، نه این جواهر که اینجا هست که بگم اگه چاپ بیروته من میخوام ورق میزنم ببینم نوشته مدار و نمیدونم کجا، یا نه یک کتاب کلی جواهر من میخوام، منتها عرض شود خدمتتون این که شرط میکنم که مثلا دارای چنین چاپی باشه. پس تا اینجا دوستان فاضل ما با ما همراهی کردن که اعیان شخصی در بحث خیار، این بحث مطرحه که اعیان شخصیه یعنی به تعبیر روش مورد معامله ما گاهی عین شخصی است که شرط به اصطلاح در اون معامله ذکر می شود و گاهی از اوقات کلیه مافی الذمه است که شرط برای اون معامله ذکر می شود. ایشو میفرماید که اون جایی که صورت اول باشه، صورت اول کجا بودا؟ صورت اول این بود که شرط در ضمن معامله برمیگرده به عین شخصی نه به کلی مافی الذمه. اگر به عین شخصی برگشت، ایشو میفرمایند که این برمیگرده به جعل خیار علا تقدیر تخلف، یعنی اگر احیانا تخلف کرد برای فرد چی هست؟ آقا بفرمایید، یعنی اگر تخلفی انجام داد برای طرف چه ثابت می شود؟ بفرمایید خیار ثابت می شود. این هم از این نظر. و معنای اون این هست که طرف ملتزم به مبیع مشروط به وجود شرطه و گاهی از اوقات هم تصریح می کنه، یعنی رسما میگه حتما این باشه، من این را می خرم، و اگر طور دیگری مثلا شد دیگه من معامله را انجام نمیدهم. پس شرط در اعیان شخصیه، ایشون میفرمند بازگشتش به جعل خیاره و بر نمی گردد به تعلیق معامله، معامله معلق نمی شود، فقط یک خیار ثابت می شود. این خیار که ثابت شد دیگه معامله باطل بفرمید نیست، یا می پذیرد با همین وضع ولو تخلف شده بفرمید، یا منفسخ می کند، فسخ می کند، فسخ تمام می شود. این هم از این نظر. هر شبت خدمت شما بین که اما شرطی که مربوط به کلی مافزمه است، پس مربوط به اعیان شخصیه، حق خیار ثابت می شود، خیار تخلف از شرط، معامله هم باطل نمی شود، عقدم تعلیق نمی شود و در نتیجه حق خیار که ثابت شد، خیار تخلف شرط، مسئله شده. اما شرطی که به کلی مافزمه برمی گردد، اونجا چه وضعیتی خواهد داشت؟ ایشون میگه این برمیگرده به تضییق دایره مبی، یعنی اگر احیانا یک کلی ماف ذمه 50 کیلو برنج من مطرح کردم، منتها گفتم از محصول کشت دوم، این عملا دایره مبی را چیکار میکند؟ آقا بفرمید، آقا مزیق میکند و به تعلیق عقد و جعل خیار بر نمیگرده. جعل خیار دیگه در اینجا در کار نیست. هر شبت خدمت شما به این که مثلا اگر آمد برنج را از کشت دیگری داد، گندم را از کشت دیگری داد، یا شخص اجیر رفت در غیر حرم نماز خون، یا در غیر، به قول آقا، غیر سحر ماه رمضان آمد اونجا را انجام داد، هر شبت خدمت شما زمان دیگری، ایشون میفرماید مشتری حق فسخ معامله به وسیله خیار دیگه در اینجا بفرمیدا نداره. خب چکار بکنه؟ تو سر خودش بزنه مشتری چکار بکنه؟ ایشون میگه راهش اینه که یا برمیگرداند بفرمیدا و مطالبه میکند، میگه نه برو ماشین بگیر، برو مازندران، برو گیلان، از همین کشت دوم برام بیار، هر شبت خدمتون این که، یا همچنین نماز و روزهی برام بخون که با این قید آمدم مطرح کردم، اون را به بایه میتونه برگردونه، تنها حق برگردوندن دارد، یا برگردوندن یا مطالبه بفرمایید اون چرا که بر اساس اون شرط بسته شده. خب این مقدمه است، این مقدمه است، یعنی نمازی که خوندی بی خود خوندی، برگردنده یعنی هیچ که علم میکنه شیعه مسئول، برگردنده یعنی چی؟ یعنی هیچ. شما در جای دیگه دارید که میگن تو سرش بزنن نمازی که خونده، این هم از همون عرض شد خدمت شما. بین که ایشون مبتنی بر این مطلب یه مطلبی دارن، یعنی حالا که مسئله برای فضلای معاصر ما روشن شد که اگر احیانا شرط مربوط به اعیان شخصیه باشد، خیار تخلف شرط هست، اگر مربوط به کلی مافزمه باشد، خیار تخلف نیست بلکه میتونه برگردونه، یا به طرف بگه برو و از همون جنسی که من خواستم برام بیار. اما بحث خیار و امثال ذلک نیست. خیار معناش این است که یه راهش اینه که بپذیرد دیگه، نه پذیرش اینجا در کار نیست. ایشون میفرماید که با این توضیح که ما خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم شریف دادیم، اگر کسی خودشو اجیر کرد برای قضا که به صورت مباشری انجام بدهد، همون فرض مسئله ماست، زید اجیر شده به صورت مباشری قضای نمازهای فوت شده یه پدر عمر را انجام بده، هر چه بعد از مباشرت عاجز شد، شد صاحب بفرمایید جبیره، میگه معناش این است که نسبت به متعلق اجاره، به مستحقش، این آدم دیگه عاجزه، نمیتونه این را به طرف ارائه بده، کار را به طرف ارائه بده. هر شبت خدمتون، و اگر هر شبت خدمتون این که این شخص این حالت براش پیش آمد و نتوانست عرشبت خدمتون کار را انجام بدهد، اجاره چی می شود؟ آقا بفرمید آقا باطل می شود، اجاره باطل. همون حرف سید، نه به خاطر اینکه خیار دارد، ایشون میگن به خاطر خیار نیست که ما میگیم اجاره باطله، چون مرجع شرط در کلی محافظ ذمه به تضییق دایره مبی برمیگردد. گفته بود نماز بخون، منتهی مراتب شرط مباشرت هم کرده بود، خود این شرط مباشرت دایره مبی را یا دایره اون فعلی که اجاره روش تحقق پیدا کرده تضییق میکنه. عرض شود خدمت شما به این که و طبیعتاً خیاری برای خودش ثابت نمی شود، بلکه به کلی معامله باطل می شود. اما اگر اجیر شد که وضوع تام اون هم با مباشرت انجام دهد، بعد از قید مباشرت عاجز شد، وضوع تام با قید مباشرت برای شخص که اجیر اجاره داده و اجاره دهنده و اجاره گیرنده، اونجا ایشون میگن خیار ثابت میشود، اونجا مشکلی در کار نیست. جمع کنم بحث را. ایشون میفرمایند که همه این حرفا که زدیم، بالا کردیم، پایین کردیم، به یه مطلب برمیگردد، چون یه بحثی است که آیا اجیر کردن شخص عاجز از اول بفرمایید جایز هست یا جایز نیست. ما اگر احیانا قائل شدیم که اجاره کردن از اول جایز نیست، دیگه نوبت به این حرفا بفرمایید نمیرسه. این مسئله سی ما تمام شد. مسئله 31 خیلی دیگه پیچ و تاب نداره و دو سفر داره که من این دو سفر عرض میکنم، گرچه آقای خویی اینجا باز دوباره وارد میدان شده و مفصل بحث کرده. البته ما امروز به فرمایش ایشون شاید نرسیم. اذا ارتفع عذر صاحب الجبیره، اگر عذر صاحب جبیره مرتفع شد، لا یجب اعاده الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبیره و این کان فی الوقت بلا اشکالن بل الاقوى جواز الصلوات الاتیه به هذا الوضوء فی الموارد التي علم یا علم کونه مکلفا بالجبیره و اما فی الموارد المشکوکه التي جمع فيها بین الجبیرت و تیمم، ایشون می فرمند فلا بد من الوضوء للاعمال الاتیه لعدم معلومیت صحت وضوعه و اذا ارتفع العذر فی اثناء الوضوء وجب الاستیناف او العود الى غسل البشره التي مسح على جبیرتها ان لم تفت الموالات. معنا کنم بعدم بریم سراغ ادله. فرمایش سید این است که اگر عذر صاحب جبیره ای، یعنی کسی صاحب الجبیره است، عذرش برطرف شد، آیا این نمازهایی را که با حالت جبیره انجام داده باید دوباره اثر بگیرد و دوباره عاده کند؟ شما فتوا بدید. مال خودش ها. و این کان فی الوقت، این حرف سیده میگه و این کان فی الوقت، اینا همه قبول نداره. و این کان فی الوقت رو همه قبول ندارن، که توضیح میدم چرا همه قبول ندارن. به دلیل این که میگن این مال صاحب عذر بود و در حال استرار بود، اگه وقت هنوز هست، من نماز ظهر عصرمو با وضوء جبیره‌ای خوندم و هنوز وقت تمام نشده، بفرمایید عذر من برطرف شد. سید میفرماید ولو در وقت باشد نیاز نیست این نماز را اعاده کنند، نه ادا کنند، اعاده کنند. ولی عده‌ای که دلیلشون رو بیان خواهم کرد معتقدن به این که ببینیم دایره این وضوع جبیره‌ای چیست. بعضی معتقدن نه آقا، این وضوع جبیره‌ای بیل به کمرش نخورده، عرض شود خدمتون حتی برای خارج وقت هم با همین وضوع جبیره‌ای اگر داشته باشد میتواند نمازهای آینده را هم بخواند. اما عده‌ای تو خود وقتش هم مشکل دارن، میگن اگر احیانا تو وقت عذرش برطرف شد، حالا نه نمازهای قبل قبلها، مثلا ظهر عصرش فرضاً با وضوع جبیره خونده ولی هنوز 2 ساعت مونده به غروب، 3 ساعت مونده به غروب، میگن دیگه این وضوع جبیره ای تایمش تمام شد. چون تایمش تمام شد باید شما الان وضوع تام و تمام بگیرید، این نماز ظهر عصر را دوباره بخونید. اما سید، حرف سید رو اول گوش بدیم تا بعد اون اشکالات بیاد. سید میفرماید اذا ارتفع عذر صاحب الجبیره لا یجب اعاده الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبیره و این کان فی الوقت. روشن شد در فضلا؟ و این کان فی الوقت بلا اشکاله، بل الاقوا. سید ماشاءالله فتواش وسیعه، عده همین اولیش گیر دارن، بقیه نه اولیش قبول دارن و نه بعدیش قبول دارن. سید میگه نه خیر، بل الاقوا جواز الصلوات الاتیه بهذا الوضوء. مثلا میخواد نماز مغرب عشا بخونه، هنوزم وضوء داره. کدوم وضوء؟ وضوء جبیره ای. نماز ظهر عصرش خونده با وضوء جبیره ای، وقت مغرب هم میاد هنوز بر وضوء باقی است. سید میفرماید این وضوء جبیره ای بیل به کمرش نخورده. چرا؟ چون شرط در نماز یک کلمه، اگر فرمودید آفرین دارید، طهارت است. و هاذا شخص متطهر، تمام. ولی اون آقایون میگن نه، ما گیرمون جای دیگه است، این وضوء جبیره مال شخص معذور و عاجز. حالا ادله شون رو بیان میکنم، میخوام فقط حرف سید اینجا روشن بشه. کدوم حرف قبلی؟ شما از بزرگانید البته، چون از بزرگانید نمیتونه برای کسی دیگه، او یه بحث دیگری بود، این مال خودشه. عرض میکنم خدمتون، نه قضای خودش را با این نمازهای آینده. شما حرفا را از هم کاملا تفکیک بفرمایید. نه نه، شما برخلاف روزه قبل که ما دلمون خوش کرده بودیم معید هستید، امروز گویا رو دست چپ بلند شده. هر شبت خدمتون، اونجا ما گفتیم که اگر کسی بخواد، حرف سید این بود که اگر کسی بخواد وضوی جبیرهی بگیرد و ابتدا بره سراغ قضای نمازهای گذشتهش، گفتیم اون جایز نیست. اما همین سید فرمود اگر احیانا کسی نماز با همین وضوی جبیره ای عرض شود خدمتون نماز خونده و وضوش هست، سید من نکرد. سید ابتدا من کرد که کسی برود سراغ قضای نمازهای گذشته است. چرا؟ دلیلش هم روشن بود، گفت این وظیفه شخص برای اصل وضو مال شخص عاجزه و قضای نمازهای گذشته صدق عاجز بر اون نمیکنه، چون زمان داره و میتونه بعدا نماز بخونه. ولی این بحث دومی الانی که مطرح میکنه، سید به نتیجه نگاه میکنه، میگه این آقایی که وضوی جبیره گرفته یصدق علیه، به این که این آقا چه است؟ آقا با طهارت است، طهارتش که بیل به کمرش نخورده، حالا که با این طهارت تونست نماز ظهر عصر بخونه، با این طهارت نماز مغرب. حالا اجازه بدید من واقعا وارد استدلال نشدم، فقط حرفای سید دارم عرض میکنم. حرفای سید هم همین است که عرض کردم ولا غیر. بل الاقوا جواز الصلوات الاتیه، نمازهای آینده را میتونه بخونه به هذا الوضوء، منتها شرطی داره سید. شرطش چیست؟ میگه دو حالت آدم داره، یه حالت اینه که دیگه یقین براش حاصل میشد که وظیفش وضوی جبیره است. و گاهی از اوقات نه، یقین براش حاصل نمیشود که وظیفش وضوی بفرمایید جبیره است. میاد احتیاط میکند بین وضوی جبیره و بین تیمم. میگه این حرفی که ما زدیم که اشکال ندارد ولو در وقت و حتی نسبت به نمازهای آینده با همین وضوی جبیره ای میتواند نماز بخواند، مال کسی است که علمه یا علمه کونه مکلفن بالجبیره، یعنی بفهمه وظیفه قطعیش در اینجا چه است. از نظر فقهی وضوی جبیره است. خب اگه از نظر قطعی وظیفش وضوی جبیره ای باشه، استدلالی که طهارت داره با طهارتش میتوان. اما اگه منده یقین نداشتم، وضوی جبیره گرفتم، احتیاطاً چیکار کردم؟ یه تیمم هم زمیمه کردم به اون. سید میگه اونجا را ما دیگه دایره را توسعه نمیدیم. نسبت به صلات آینده دایره را توسعه نمیدیم. چرا؟ چراشو بعد عرض میکنم. خودشم میگه اتفاقاً سید دلیلم میاره. و اما فی الموارد المشکوکه التي جمع فيها بین الجبیرة و تیمم، اما در موارد مشکوکه ای که آمده احتیاط کرده و جمع کرده بین جبیره و بین تیمم، این آدم فلابد من الوضوء للاعمال الاتیه، برای اعمال آتیه باید چکار کند حتما؟ میگیم برای چه دلیل سید؟ کتاب شما فتوایی است، استدلالی نیست. میگه اجازه بدید استدلال بکنم. میگیم استدلالتون چیه؟ میگه لعدم معلومیت صحت وضوعه، چون معلوم نیست این وضوع در اینجا بفرمایید شاید وظیفه او به صورت قطعی تیمم بوده و نمیدانسته، آمده وضوع جبیره ای گرفته و امثال ذلک. چون یقین ندارد به این، حالا این هم البته محل مناقشه و بحث است. در این حال ممکنه وظیفش تیمم باشه، چون در تیمم دوستان این یادگاریست در تیمم، میگم تیمم عمدش و زمانش مادام العذر است. و اذا وجد الماء فلا وجه لاستمرار طهارت تیمم. توجه فرمید آیا نه؟ لذا تیمم با وضوع جبیره میگن این تفاوت را دارد که تیمم تا عذر برطرف شد که علم یکون شیئا مذکورا. اذا وجدتم ماءا برید فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. اما در باب وضوء جبیره این شکلی نیست. میگه لعدم صحت وضوء، ما نمیدونیم این وضوء درست یا نه، شاید وظیفه‌ش بوده تیمم. اگه وظیفه تیمم بوده و الان عذر بفرمایید برطرف شده، عمد تیمم دارمدار عذر بوده. حالا که عذر برطرف شد، دیگه جایی برای اینکه اعمال آینده را هم با همین وضوع و تیمم به اصطلاح الزامی بخواد انجام بده نمیشود. لعدم معلومیت صحت وضوعه. خوب روشن شد؟ ها. و اذا ارتفع العذر، مسئله دیگری است. و اذا ارتفع العذر، تمام کردم. فی اثناء الوضوء، من دارم وضوع میگیرم. وضوع چی میگیرم؟ آفرین. دیدم خوب شده. کمی اینو کنار زدم، این جبیره رو کنار زدم، نگاهش بکنم اینطوری که مثلا خوب شده. سوال در اینجا این است که آیا همینو ادامه بدم وضوع جبیره ای را یا نه. میگه به اذا ارتفع العذر فی اثناء الوضوء، دیگه فاتحه این وضوع جبیره ای را بخواند. چطوری بخواند؟ به دو شکل فاتحه میتواند بخواند. یک، شکل اولش وجب الاستئناف، اصلا این هرچی تا اینجا آمده هیچ، پارچه ها را برداره و بذاره کنار و دوباره وضوع. یا نه، اگر موالات به هم نمیخورد، اون بخش هایی که به جای غسل مس کرده اون جبیره را بردارد به چه کار کند؟ آقا غسل کند یا از سر بگیرد. وجب الاستئناف اول عود الى غسل البشره التي مسح على جبيرتها الا لم تفوت الموالات. و صلی الله علی سیدنا محمد.